بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک گروه کمک رسانی اعلام کرد خشونت در افغانستان به بدترین حد خود از سال 2001 میلادی تا کنون رسیده است. مقام های آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت صلح‌بانان این سازمان در دارفور سودان را تمدید کرد. ساعت 14 به وقت تهران، 11:30 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. هانا کاویانی هستم با مشروع اخبار از این ساعت از رادیو فردا. یک گروه متشکل از سازمان‌های کمک رسانی اعلام کرد میزان خشونت‌ها در افغانستان به بدترین حد خود از هنگام سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی تا کنون رسیده است. این گروه که از حدود 100 سازمان غیر دولتی افغان و بین المللی تشکیل شده، می‌افزاید از آغاز سال میلادی جاری تا کنون تعداد حملات شورشیان، بمب‌گذاری‌ها و سایر وقایع خشونت‌بار حدود 50% بیش از میزان مدت مشابه در سال گذشته بوده است. گزارش این گروه کمک رسانی اضافه می‌کند که حملات هوایی نیروهای بین‌المللی به میزان 40% بیش از سال گذشته بوده و به کشته شدن غیر نظامیان بیشتری انجامیده است. در گزارش یاد شده نسبت به آنچه وخیم شدن وضعیت امنیت و تأثیر آن بر غیر نظامیان عنوان شده، نگرانی شدید ابراز می شود و از همه طرف های درگیر می خواهد تمام کوشش خود را برای کاهش تلفات غیر نظامیان به کار گیرند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی را در واشنگتن آغاز کردند تا راه‌های بازداشتن دولت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده و اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا نگرانند. نمایندگان دو کشور درباره اقدامات دیپلماتیک و به کارگیری تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ایران در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. در گفتگوهای روز پنجشنبه، ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و شاول موفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل شرکت داشتند. دولت ایران ادعاهای مبنی بر تلاش مخفیانه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند و درخواست‌های توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. و اما شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت صلح‌بانان این سازمان در منطقه جنگ‌زده دارفور سودان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا از مأموریت صلح دارفور پشتیبانی کرد، اما در عین حال با آن بخش از متن تصویب شده که در آن اتحادیه آفریقا از پیگرد حسن البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام نسل‌کشی از سوی دادگاه بین المللی جنایت جنگی ابراز نگرانی کرده است مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند اعلام جرم علیه رئیس جمهوری سودان میتواند به شانس صلح در دارفور آسیب برساند. اما شبکه‌ای متشکل از 100 سازمان غیر دولتی فعال در افغانستان درباره وضعیت این کشور هشدار دادند. در بیانیه مشترکی که از سوی این سازمان‌ها منتشر شد، از افزایش شدید تلفات غیر نظامیان، وقوع خشکسالی و نیز گسترش ناامنی به مناطق سابقاً امن سخن رفته است. مهرداد سپهری گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
به گزارش شبکه‌ای متشکل از 100 NGO ملی و بین‌المللی فعال در افغانستان، شمار غیر نظامیانی که از ابتدای سال 2008 تا کنون در درگیری‌های نظامی این کشور کشته شده‌اند به بیش از 1000 نفر می‌رسد. این سازمان‌های غیر دولتی که در افغانستان به کمک رسانی مشغولند، در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردند گفتند تعداد غیر نظامیانی که در درگیری‌ها جان باخته‌اند افزایش یافته، ناامنی ها به مناطق امن پیشین گسترده شده و سازمان های امداد رسانی و خدمه آنها بیش از گذشته هدف حملات قرار می گیرند. این سازمان ها همچنین هشدار دادند که در سال 2008 در قیاس با سال گذشته درگیری های مسلحانه و خشونتبار در افغانستان به میزان 50% افزایش یافتند. این گزارش یک ماه گذشته تا کنون را با 260 مورد مرگ ثبت شده مردم عادی فاجعه بارترین ماه برای غیر نظامیان افغان در 6 ساله گذشته خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و امدادگران سازمان ملل 2/3 این گونه تلفات را مربوط به قتل مردم بیگناه در بمب‌گذاری های گروه های وابسته به طالبان می دانند. NGO ها در بیانیه خود تصریح می کنند که ناامنی به سرعت در حال تسری به مناطقی است که پیش از این جزو مناطق امن به شمار می آمدند. علاوه بر آن، ده ها هزار تن از مردم در مناطق جنوب و جنوب شرقی به زور ناچار به ترک خانه های خود شده اند. به گفته این سازمان‌های غیر دولتی، در این میان افزایش نیازهای اولیه و حیاتی مردم به خاطر گرانی مواد غذایی و نیز خشکسالی شدید و درگیری‌های خشونت‌بار ممکن است آنها را از کمک رسانی سریع به مردم نیازمند ناتوان کند. آنها هشدار دادند مجموع این شرایط می‌تواند وضعیت مردم افغانستان را به یک بحران انسانی سوق دهد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 14:05 به وقت تهران و گزارشها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. راه اندازی سه کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع که قرار است از سوی آلمان در جنوب ایران برپا شود با مخالفت اسرائیل و چند نهاد یهودیان روبرو شده. دولت آلمان اما ضمن رد این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها گفته است امکان قانونی و حقوقی وجود ندارد که از ساخت این سه کارخانه در تأسیسات گازی جنوب ایران خودداری کند. یک سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که تجهیزات پتروشیمی شامل تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران نمی‌شوند. شرح بیشتری در این باره بشنویم در گزارش همکارمان از کلن، شهرام میریان.
سه روز است که روزنامه‌های آلمان خبر از ساخت سه کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع از سوی آلمان در ایران دادند. موضوعی که ابتدا مورد اعتراض چند نهاد یهودیان در آلمان و دیگر کشورها قرار گرفت و سپس دولت اسرائیل ناخشنودی خود را نسبت به این معامله گازی ابراز کرد. دولت آلمان اما انتقادها نسبت به راه اندازی سه کارخانه یاد شده در ایران را رد کرده و گفته است این تأسیسات پتروشیمی مشمول تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل علیه ایران اعمال شده نمی شود و سوای این مجوز راه اندازی این سه کارخانه از نظر حقوقی بی عیب و نقص است. از این رو نمی توان پیمان مربوط به ساخت این تأسیسات گازی در جنوب ایران را لغو کرد. دولت اسرائیل در برابر ما میگوید این معامله گازی با ایران با روح و سرشت تحریم‌های سازمان ملل همخوانی ندارد. نهادهای یهودیان هم از جمله مرکز سیمون ویسنتال که سازمانی است مدافع حقوق بشر از انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته است که نگذارد سه کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در ایران ساخته شود. سخنگوی اداره کل اقتصاد و کنترل صادرات آلمان، اداره‌ای که مجوز ساخت تأسیسات یاد شده را صادر کرده، میگوید این مجوز حدود 6 ماه پیش در اختیار شرکت شتاینر، سازنده این تأسیسات در شهر زیگن آلمان قرار گرفت. پیش از این اما به گونه‌ای جامع و فراگیر جزئیات این تأسیسات مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که از اجزای این سه کارخانه نمیتوان در امور نظامی هم بهره گرفت. اکثر منتقدان به برپایی این تأسیسات گازی آلمان در جنوب ایران معتقدند حال که شرکت فرانسوی توتال از معامله گازی با ایران چشم پوشی کرده، شرکت‌های آلمانی وارد صحنه شده و در نظر دارند جای خالی توتال را در ایران پر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
و اما گزارش بعدی از رادیو فردا. یک روز پس از آنکه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از تصمیمش برای کنارگیری از رهبری حزب کادیما و مقام نخست وزیری اسرائیل خبر داد، دو تن از اعضای دولتش نامزدی خود را برای احراز این مقام اعلام کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود، حزب مخالف دولت، خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شده است. انتخاب جانشین آقای اولمرت برای رهبری حزب کادیما که احتمالاً مقام نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت، روز 17 سپتامبر تقریباً 6 هفته دیگر صورت خواهد گرفت. دو نامزد این مقام زیپی لیونی وزیر خارجه و شاول موفاز وزیر حمل و نقل اسرائیل هستند که بر اساس نظرسنجی ها از موقعیت برابری برخوردارند. حسین قویمی نگاهی دارد به کارنامه سیاسی این دو نامزد نخست وزیری اسرائیل.
Behind almost every conflict that we have in the Middle East, one can see the long arms and shadow of Iran.
زیپی لیونی پس از گولدا مایر نخست وزیر اسبق اسرائیل در دهه 1970 میلادی قدرتمندترین زن در تاریخ سیاسی این کشور محسوب می شود. او در داخل اسرائیل از محبوبیت زیادی برخوردار است و در عرصه بین المللی نیز نفوذ و اعتبار فراوانی کسب کرده است. در ماه مه سال گذشته پس از انتشار گزارش مربوط به ناتوانی‌های دولت و نخست وزیر در هدایت جنگ سال 2006 اسرائیل و لبنان، خانم لیونی خواستار استعفای اهود اولمرت نخست وزیر شد و تمایل خود به احراز مقام رهبری حزب کادیما را اعلام کرد. خانم لیونی از رهبران قدرتمند حزب کادیما است و در عرصه فعالیت‌های دولتی نیز در سال‌های اخیر هدایت مذاکرات با فلسطینیان بر عهده او بوده است.
شکادیما צריכה להתחיל כבר עכשיו להיערך לכל תרחיש אפשרי.
در مقایسه با نامزدهای دیگر رهبری حزب کادیما، زیپی لیونی تجربه کمتری در امور دولتی دارد. بخش اعظم تجربه حکومتی او در دوران نخست وزیری آریل شارون بود، زمانی که خانم لیونی مقام وزارت دادگستری را بر عهده داشت. خانم لیونی حدود 10 سال پیش فعالیت در مقام‌های دولتی را آغاز کرد و قبل از آن در بخش حقوقی اداره ضد جاسوسی اسرائیل موساد کار می‌کرد. برخی معتقدند که خانم لیونی در فعالیت‌های سازمان موساد برای تعقیب و ترور فلسطینیان و اعراب در خارج از اسرائیل مشارکت داشته است. خانم لیونی 50 سال دارد و در سال 1958 در تل آویو به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 2 فرزند است. نامزد دیگر رهبری حزب کادیما و نخست وزیری اسرائیل شاول موفاز وزیر حمل و نقل و از چهره‌های تندروی حزب کادیما و دولت اسرائیل است. وی ژنرال سابق ارتش است و فرماندهی عقب نشینی ارتش این کشور از جنوب لبنان و مناطق اشغالی در غزه را بر عهده داشت. شاول موفاز که دوره‌ای هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود، ماه ژوئن سال گذشته جنجال بزرگی به پا کرد، زمانی که گفت اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند، اسرائیل به آن کشور حمله خواهد کرد. وزارت دفاع و رسانه‌های اسرائیل بعدها کوشیدند این سخنان تند آقای موفاز را کم اهمیت جلوه دهند، ولی شاید این اولین موردی بود که این چهره تند را خود را به عنوان فردی آماده برای احراز مقام‌های کلیدی در حکومت اسرائیل معرفی کرد. آقای موفاز که به دشمنی شدید با حکومت ایران شهرت دارد، خود متولد ایران است و در 9 سالگی همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד, בן העיר בנולדתי.
שאול מופז را میتوان تقریبا چهره‌ای تازه وارد در امور حکومتی دانست. او در سال 2002 فعالیت در اولین مقام دولتی خود را آغاز کرد. وی چهره ایست که از به چالش کشیدن مقام ها و سیاست مداران ارشد و با سابقه تر باکی ندارد، ولی در این حال مجری و تابع دستورات است. آریل شارون عقب نشینی از غزه را به وی سپرد و از او به خاطر انجام دقیق این ماموریت قدردانی کرد. شاول موفاز 60 سال دارد و در سال 1948 در تهران به دنیا آمده. او متأهل و صاحب 4 فرزند است.
و مارختیت چه مدینات اسرائیل با لخیما با خماس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام روز جهانی کتاب کودک.
سینمای ایران هرگز مستقل نبوده.
این نوع موسیقی لاله‌زاری مخاطب خودشه داره.
نیت خیلی داشتم در مورد مسائل فرهنگی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، یک شنبه ها در مجله شامگاهی.
و در این لحظه به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. 45 دقیقه دیگر با مشروع اخبار باز خواهیم گشت. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید. روز خوش.